الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى رسول الله وعلى أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأرض أدب وإحترام محضر همه سروران گرامین تا عذرخواهی از تأخیر حقیر در جهتتان بی‌تقصیر بودم جای دوری آمده بحثی که چند دقیقه حقیر محضر عزیزان انشاءالله تقدیم بکنم پیرامون برقی از اصول کلی تعلیم و تربیت در نگاه مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام است. اولین مسئله که شاید یک محور و شاخص و مبنا در مباحث تربیتی است این است که ما در تربیت چه چیزی رو به عنوان هدف قرار بدیم تا مجموعه برنامه‌ها و کارهایی که دنبال می‌کنیم در اون راستا جهت‌دهی بکنیم. تربیت در زبان فارسی به معنای پرورش دادن، اما در زبان عربی تربیت برای پروراندن و در قرآن و روایات و متون عربی به این معنا معمولا به کار نمیره. ولذا توی روایات اهل بیت هم تشویق نکردن که ما مثلا مربی داشته باشیم. تربیت کار مادر است و پدر که قضای بچه رو فراهم میکنن، بچه پرورانده میشه، یعنی جسمش رشد میکنه. رشد دادن روح و نفس و جان انسان در زبان عربی ازش به تأدیب و تزکیه یاد میشه و در روایات پرورش روحی رو در سنین نوجوانی به تأدیب ازش یاد کردن و پرورش روحی در سنین بزرگسالی رو به تزکیه. اینجا نداریم که مثلا بر جهات اخلاقی و معنوی شخص رو باید تربیت بکنیم. حالا ما با کلمه تربیت خیلی کاری نداریم، یک اصطلاح فارسی است. در زبان فارسی امروز تربیت تعریف های مختلف ازش ارائه شده. یکی از تعریفاش که تعریف نسبتا خوبی است عبارت است از تغییر هدفمند پایدار، اینکه ما بتونیم یک شخص رو درش تغییر ایجاد کنیم، تغییری که ایجاد میکنیم هدفمند باشه، یعنی یک نقطه خاص رو مد نظر قرار بدیم با توجه به اون هدف و در راستای اون شخص رو حرکت بدیم و این تغییر هدفمند پایدار باشه، یعنی به نوعی باشه که اون مخاطب ما و متربی ما یک وضعیت ثباتی پیدا کنه، یک تحول هیجانی نباشه، یه مدتی زیر و رو بشه متحول بشه باز دوباره برگرده. خب کلمه تربیت در فارسی بار ارزشی نداره، یعنی هم ما تربیت مثلا ورزشکار داریم، هم تربیت تروریست داریم، هم تربیت مثلا نیروی ارزشی. هر تغییر هدفمند پایداری بهش میگن تربیت. اما در ادبیات دینی و اون چیزی که حالا ما که دورنگی همسون به دنبالش هستیم مسلماً به دنبال تربیت ارزشی هستیم، یعنی ایجاد تغییرات هدفمند پایدار مثبت. این تغییرات هدفمند پایدار مثبت شاخص و محور هست که شبه اون هدف، یعنی نقطه هدف وقتی جا به جا میشه تمام برنامه ها هم از راهکارها تغییر خواهند کرد و طبیعتاً در هر برنامه ریزی اول باید اون هدف رو مشخص کرد تا نوبت برسه به انواع برنامه‌ای که برای تربیت دنبال می‌کنیم. خب اون هدفی که ما باید داشته باشیم چیست؟ یه نکته خیلی مهمی که در کتاب و سنت استفاده میشه اینه که ما دقت به خرج بدیم هدفی رو که در تربیت دنبال می‌کنیم، چه در بعد نوجوان و جوان و چه در بزرگسالان مثل خودمون، هدفمون هدف قرآن باشه، نه برگرد اهدافی که توی ذهن ماها گاهی ارزش و شرافت تلقی میشه اما در منطق قرآن و اطرت ارزش و شرافت تلقی نمیشه. توضیح مسئله این است که در کتاب و سنت وقتی میخوان سعادت و کمال و رشد انسانها رو معین بکنن میفرماید کمال و رشد انسان در میزان عبودیتشه. غیر از عبودیت و غیر از تقرب الالله هیچ چیز دیگه از منطق کتاب و سنت ارزش به حساب نمیاد. بقیه چیزها اگر بخوان ارزش باشن در سایه تقرب ارزشن و الا صفرن. از نظر کتاب و سنت مجموعه کمالاتی که انسان تحصیل میکنه مثل صفرهایی است که اگر در کنارش یکی به اسم عبودیت آمد
اینا معنادار میشه، ارزشمند میشه. و الا اگر اون یک در کنارش قرار نگیره بقیه هیچ قیمتی نداره. مثلا ما یک دانش آموزی تربیت بکنیم که مثلا در ورزش مثلا خیلی توانمند باشه، شریعت میگه این ارزش نیست که حالا فرد این ورزشکار خوبی باشه. مهم اینه که این ورزشی رو که آموخته، توانمندی رو که دارا شده، در چه مسیری میخواد به جریان بندازه، در مسیر رضای خدا یا در یک مسیر دیگر. یک انسانی آموزش بدیم که مثلا حافظ قرآن باشه، شریعت میگه حافظ قرآن شدن ارزش نیست، این مثل صفر میمونه. رب تعالی القرآن و القرآن و یلعنه، چه بسیار کسانی که قاری قرآن هم به قرآن اینها رو لعن میکنه. اگر این حافظ قرآنی که شما تربیت کردید حس عبودیت و بندگی در قلبش وجود دارد، میشه ارزش. اگر حس عبودیت و بندگی در قلبش وجود نداره، بعضی موقع نه فقط صفر است بلکه منفی هم هست. در حقیقت خیانت کردیم که به این قرآن آموختیم و این شخص را از مسیر بندگی و عبودیت دور کردیم. مسلماً از نظر منطق قرآن و روایات کسی که معصیت میکنه اما حال بندگی و عبودیت داره به خدا نزدیکتر است از کسی که کار حسنه انجام میده ولی به عجب مبتدا است. خدا فرمود حسنتون سیعتون تو ذلک خیرون من حسنتون توجبک. گناهی که منجر به این بشه که در مقابل خدا حالت شرمساری پیدا بکنی بهتر است از کار خیری که موجب خودپسندی تو بشه. و فرمودن که اگر نبود که بنده مؤمن به خاطر اعمال حسنش مبتلای به عجب میشه، خداوند هیچ وقت اجازه نمیداد که معصیت بکنه. گاهی خداوند راه رو بر بنده مؤمن باز میداره که معصیت بکنه که از عجب خارج بشه. و اگر ما این شاخص رو داشته باشیم، برای ارزش گذاری صرفا نمیایم نگاه کنیم ببینیم کی حسنه انجام میده کی سیئه انجام میده، نگاه میکنیم ببینیم این حسنه یا سیئه یا هر چیز دیگه منجر به حس عبودیت و بندگی میشه یا منجر به حس عبودیت و بندگی نمیشه. پس اگر من یک مجموعه تربیتی در اختیارم بود، نوجوانان و جوانان رو در تحت اختیار گرفتم، 10 تا حافظ قرآن دادم بیرون که این حافظان محترم قرآن حال روحی و معنویشون بعد از حفظ قرآن نسبت به قبلش که حفظ قرآن نکرده بودن اینطور بود که خیلی از خود راضی شده بودن، احساس افتخار میکردن و تواضعشون پیش پدر مادرشون کم شده بود. توی جمع که حاضر میشدن احساس میکردن که خب حالا ما حافظ قرآن هستیم یا قاری قرآنیم، یه سر و گردنی از بقیه بالاتریم. در واقع من یه مرکزی درست کردم برای گمراه کردن خلق خدا، چون من قرار بود نفوس رو تربیت کنم. تربیت کنم یعنی به خدا نزدیک کنم. آمدم افرادی رو تو یک مسیری به حرکت انداختم، به جای که اینها رو به خدا نزدیک بکنم از خدا دورشون کردم، اسباب عجب براشون فراهم کردم. حفظ قرآن وقتی ارزشه که در کنارش عبودیت و بندگی باشه، حس شکستگی و تواضع باشه. اگه نباشه اصلا ارزش نیست، ضد ارزش است یا خونسا. من اگر مجموعه تربیتی را انداختم، افراد رو جذب کردم، یک عالم نیروی المپیادی تربیت کردم، همه رفتن مدال گرفتن، چه شد و چه شد؟ اگه این مدال گرفتن ها علم و دانش ها منجر به حس بندگی و عبودیت و تقرب الی الله شد، میشه خدمت و الا میشه مرکز خیانت. یعنی نفوس نوجوانان رو ضایع کردن. این نوجوان اگه سواد تحصیل نمیکرد، اون حال تواضع قلبیش باقی میموند، به مراتب بهتر بود از این که بیاد درس بخونه، یه دانش رو تحصیل بکنه و این دانشش موجب دوری از خدا بشه، تو قلبش یک استکبار، یک سرکشی در مقابل خداوند متعال اتفاق بیفته. لذا لب به مطلب این است که ما اگر خودمون رو به عنوان یک فعال فرهنگی تعریف میکنیم، فعال فرهنگی ممکن است منظر تمدن‌های بیگانه با توحید فرهنگ رو به ورزش و به دانش و به مهارت و به چه و چه و چه تعریف بکنن و هر کسی تو این راستاها داره کار میکنه که فعال فرهنگی، اما از منظر کتاب و سنت فعال فرهنگی یا مربی یعنی کسی که بنده خدا تربیت بکنه. شاخصه ارزش‌گذاری بر مجموعه های تربیتی اینه که انسان نگاه کنه ببینه افرادی که تو این مجموعه وارد میشن، قبل از هر چیزی اول نمره عبودیت و بندگیشون چقدر، خروجی های مدرسه شما انسان هایی هستند در مقابل خداوند متعال سرشکسته و متواضع، محب خدا، محب اولیاء خدا و معرض از دنیا یا نه. اگه این صفات پایه رو داشتن که صفات پایه عبودیت است و اعراض از دنیا و توجه به آخرت، بعد اون وقت تو گام دوم میریم خونه بعدی رو پر میکنیم، میگیم این دو تا مجموعه هر دوشون عبد تربیت کردن، اینا عبدی تربیت کردن که خیلی باسواده، اونا یه عبدی تربیت کردن که کم باسواده، میگیم خب اینا بهترن چون سوادم ارزشه، ارزش هست وقتی که اون یکی وجود داشته باشه. مرحله سوم میریم میگیم اینا عبد باسواد ورزشکار تربیت کردن، اونا عبد باسواد تربیت کردن که ورزشکار نیست، خب این یه نمره اضافی، اینجا یک مجموعه موفق تری است. و ها که از شما بقیه چیزهایی که هر کدومشون فضیلتن اما به شرطی که در سایه بندگی خدا قرار بگیرن فضیلت هستن، اونها رو یکی یکی به حساب میاریم و میشمونیم. اما اگر اون خونه اول در مقابلش نمره ای وجود نداشت، بقیه خونه هرچی پر بشه بیشتر اون شخص ضرر میکنه به جای اینکه نفع کنه. علم و دانش و مهارت و چیزهایی که برای انسان منجر به عبودیت نشه و سر از اوج در بیاره، اینا انسان رو از خدا دور میکنه و به خدا نزدیک نمیکنه. بنابراین پس نکته اصلی این است که ما اگر یک مجموعه راه میندازیم، پیشفرض اون اول از همه این باشه ما آمدیم میخوایم بنده خدا تربیت کنیم، یعنی میخوایم خودمون بنده باشیم، دیگران رو هم در مسیر بندگی الهی حرکت بدیم. همون حرکتی که انبیاء الهی انجام میدادن، دیگه انبیاء الهی میگفتن بنده تربیت بکنن. انسانی که انسان الهی است، انسانی که سبقت الله رنگ الهی پیدا کرده تربیت بکنن. بعد وقتی این خصوصیات و ویژگی ها در نفوس تحقق پیدا میکرد، کنارش تشویق به علم و دانش و مهارت های مختلف زندگی و توانمندی های گوناگون هم میکردن. خب پس ما باید هدف رو بذاریم روی نقطه مسئله مرکزی تحصیل عبودیت. تحصیل عبودیت خب برای خودش شاخصهای خاص خودش رو داره، یعنی اون وقت نمره دادن البته کار خیلی سختی است تو این مسائل، چون اینها مسائل درونی و قلبی است. ولی آدم وقتی با افراد یک مجموعه میشینه پا میشه، میتونه از مجموعه رفتارشون حدس بزنه اینا یه آدمایی هستن با حس عبودیت و با حس تسلیم و تواضع در برابر حق و آماده برای تلاش و جهاد در راه خدا از خودگذشتگی، یا نه یه افرادی هستن که تو قلب خودشون برای خودشون کسی هستن و بالاخره سری بالا میگیرن و تو قلب نفس خودشون از بقیه خدا ناگرده برتر میبینن و تا آخر دیگه اینا قابل رصد کردنه دیگه. نقطه پایان رو باید بگذاریم مسئله توحید، یعنی این که انسان به این درجه برسه که در عالم برای هیچ چیزی غیر از خدا استقلال قائل نشه و برای خودش هم استقلال قائل نشه. مقام عبودیت و بزرگان وقتی میخوان تعریف بکنن گاهی ازش تعبیر میکنن به مقام توحید، یعنی اعتقاد به یگانگی خداوند متعال در همه کمالات، اینکه همه خوبیا فقط و فقط مال یه نفر است، مال خداوند متعال، و ما هیچ بهره ای از این خوبی ها نداریم، ما و هیچ کس دیگه، همه تو عالم فقط امانت داریم. یه آدمی اگه تربیت کردیم که هر چی خدا بهش خوبی داد اینا رو امانت خدا دید، از خودش ندید، میشه آدم موحد. اما اگر از خودش دید و خواست به خودش نسبت بده، میشه خب شرک دیگه، شرک خفی، نه شرک جلی، ولی میشه دوری از خدا و میشه مشغول شدن به غیر خدا. نظام تربیتی اسلام رو ازش تعبیر میکنن به نظام تربیت توحیدی. چرا؟ اولین جهتش همین چیزیست که عرض شد، چون نظامیست که هدفش توحیده، یعنی میگه آدمها رو باید به طرف توحید حرکت داد، به طرف این که حقیقت همه تعلق همه چیز به خدا رو روز به روز بیشتر بفهمن، فقر خودشون رو بیشتر بفهمن و ارتباطشون با خدا روز به روز بیشتر بشه. این میشه هدف و نقطه پایان. خب فرمودن که اگر نقطه پایان این باشه، شاخصه ها هم باید به همین تناسب انسان ارزیابی کنه دیگه. شاخصه اصلیش به تعبیر یک روایت شریفی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این است که از حضرت پرسیدن ما چگونه میتونیم تشخیص بدیم که قلب ما به نور اسلام نورانی شده یا نشده. حضرت فرمودن التجافی عن دار الغرور والعنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلوله. این روایت پیامبر اکرم است که بر اساس همین روایت هم امام سجاد در قنوتشون دعا میکردن که اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والعنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت. فرمودن اگه میخواهید ببینید رشد میکنید یا رشد نمیکنید، این دوگانه رو بررسی بکنید، ببینید از دار غرور، از دار فریب که دنیا باشد شما فاصله گرفتید یا نه، میلتون به دنیا کم شده یا نشده. در نقطه مقابل ببینید میلتون به آخرت و انس با خداوند متعال و دل دادن به خدا بیشتر شده یا نشده. یعنی مثلا اگر یه آدمای آوردیم تو مجموعهمون تربیت کردیم که بعد از یکی دو سال اینا عشق نماز شب خوندن داشتن و به نماز بیشتر دل میدادن و دوست داشتن نماز بخونن و عبادت کنن و دوست داشتن یاد سید الشهدا علیه السلام باشن و خودشون از درون میل به دار خلود داشتن و از اون طرف از دار غرور گذشته بودن، مالشون رو راحت انفاق میکردن، از خوابشون راحت برای خدا میگذشتن، از اعتبارشون خرج میکردن و و و انواع این چیزها، راحت دنیا رو رها میکردن. میگیم این آدم داره رشد میکنه. اگه دیدیم نه، مثلا 3 سال 4 سال اومد دبیرستان ما، کانون ما، هیئت ما، بعدش هیچ تمایل نسبت به آخرت پیدا نکرده، نمازش همون نماز گذشته است، دلبستگیش به دنیا چه بسا بیشتر هم شده، قبلا که نوجوان بود خیلی سبکتر بود، راحتتر میگذشت، راحتتر چشم پوشی میکرد، حالا یه چند سالی که گذشته تازه مقدار محکم شده، برای خودش کسی شده، به این راحتی ها کوتاه نمیاد. میگه خب این معلومه این شخص به خدا نزدیک نشده. این دوگانه دل کندن از دنیا، که دنیا هم یک دامنه خیلی وسیعی داره دیگه، دنیا یه بخشش تعلق مالشه، یه بخشش تعلق به ارض و آبروه، یه بخشش تعلق به خواب و خوشی و راحتیه، از این طرف دل دادن به آخرت و توجه به دار آخرت و به توحید، اینا شاخصه های رشدن توی مجموعه های تربیتی. بعد از این نوبت مثل بقیه شاخصه های دنیوی که خب ما معمولا شاخصه های دنیوی رو راستش ارزیابی میکنیم، این شاخصه اصل کاریه رو ارزیابی نمیکنیم. خب این نظام تربیت توحیدی که هدفش توحیده و شاخصه رشدش هم اینه، چگونه میتونه توی وجود افراد تحقق پیدا بکنه و آدم‌ها رو میشه بر اساسش رشد داد؟ یعنی ما باید چه کار بکنیم که آدم‌ها تو مسیر نظام تربیت توحیدی قرار بگیرن؟ ببینید یک مسئله خیلی کلی وجود داره که بسیار از چیزها مثل مجموعی از چرخدنده‌ها هستن که به همدیگه وصلن، یه چرخدنده وسط هست که اگه شما اینو بچرخونید همه به تبعش میچرخه، بعد ما گاهی این چرخدنده محوری و وسطیه رو پیدا نمی‌کنیم، مثل حالا من تشبیه به یک اسباب بازی، بعد میخوام اینا رو بچرخونیم، مجبور میشیم همینا رو بشینیم یکی 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 بچرخونیم، غافل از اینکه بابا اینقدر سخت نیست این وسطی رو بچرخونیم، همه خود به خود چی میشن میچرخن. خیلی از کارا تو عالم اینطوریه، خیلی از مسائل هست که راه حل های فطری و طبیعی داره، ما اون راه حل های فطری رو دنبالش نمیریم، بعد یه کار پیچیده عجیب و غریبی در برابرمون قرار میگیره. به فهمی که تا حالا بنده از مجموعه آیات رواد پیدا کردم و فهمیدم، حالا عرضه میکنم خدمت دوستان، مسئله تربیت جنسش اینجوریه. گاهی واقعا میان از ما میپرسن که مثلا اسلام در باب ازدواج چی فرموده، من هم میخوام برم خواستگاری مثلا با اون خانم که میخوام صحبت بکنم چه سوالاتی بپرسم، تو روایت چی داره؟ ما میگیم که مثلا خب تو روایت چیز خاصی نداره، درسته؟ فرمودن ببین دینش و خلقش مثلا چطوره، ازدواج کن دیگه. میگن خب آخه چرا دین ناقصه؟ مثلا الان روانشناسا و مشاورا یک لیستی دارن 20 تا 30 تا گاهی 100 تا تست میزنیم، بعد ببینیم به هم دیگه میخوریم به هم دیگه نمیخوریم، چرا مثلا اسلام هیچی راجع به موضوعات نداره؟ مثلا میگم با همسرمون زندگی کنیم، چگونه با همسرمون زندگی کنیم؟ میگیم آقا خیلی مسئله پیچیده‌ایه، اصلا تو جنس مخالف رو بشناسی خودش یک دوره لازم داره، بعد یک مثلا 8 ساعت بیا شرکت کنی، بعد میگن مثلا خانوما اینطوری هم به خانوما میگن آقایون اونطوری هم، این ظرافت و دقایق رو رعایت کن. میگن خب تو روایات چی داریم؟ ما میگیم راستش تو روایات نداریم همین چیزایی. میگه خب پس دین شما ناقصه، چون اگه برنامه برای زندگی کردن هم نداره خب طبیعتا دیگه بقیه چیزا رو معلومه نداره دیگه، زندگی خانوادگی که دیگه ساده ترین نوع ترکیب اجتماعی هستش و همون موقع هم بوده و چیز جدیدی هم نیست، اگه اسلام واسه این برنامه نداره برای دیگه معلومه برنامه نداره. جواب مسئله اینه که راستش اسلام برای همه اینا برنامه داره، اما برنامه‌های فطری. اسلام وقتی میخواد انسان میخواد ازدواج بکنه، به جای اینکه بیاد بگه مثلا این مجموعه امور رو توی زندگی مراعات کنه، بس مفصله، میخوام نمونهش رو فقط عرض کنم، به جای اینا میگه تو انسان موحد باش، اهل توحید باش. خب خب آدم اهل توحید یعنی چی؟ یعنی آدمی که معتقد است که من چیزی ندارم، همه چیز مال خداست. آدم وقتی که معتقد میشه که من چیزی ندارم، همه چیز مال خداست، یکی از نتایجش اینه که خود به خود از کسی توقع نداره، چون توقع مال کسی که برای خودش کسیه. بعد آدم وقتی برای خودش کسیه، یه توقعاتی هم دنبالش میاد دیگه. لذا دیدین مثلا ما وقتی پیش یک بزرگتری میریم، از اون بزرگتری توقع نداره، یه همسن و سال یا کوچیکتری که پیدا میشه ازش توقع پیدا میکنه، چون خودمون باهاش میسنجیم و هم میگم مثلا من از اون کم توقعیم شد، مثلا شأن ما رو رعایت نکرد، احترام ما رو تو مهمونی دیگه نداشت. آدم مؤمن از اول حسابشو تو عالم صاف کرده، گفته آقا ما تو چیزی نداریم، ما فقیریم، ندار هستیم. آدمی که فقیر و نداره از کسی هم توقع نداره، چون برای خودش کسی نیستش که. چون توقع نداره، شما وقتی با این مؤمن زندگی میکنید، یه هفته و دو هفته و یه ماه و یه سال هم کنارش باشید و اگه یک دنیا خوبی هم در حق شما بکنه و بعد شما کلن هیچ محل هم بهش نذارید، این ناراحت نمیشه، چون توقع نداره که. میگه من اون موقع که خوبی میکردم از باب وظیفه میکردم، اون خوبی هایم که میکردم مال من نبود که، خداوند متعال منت گذاشته بود به دست من، یه خوبی انجام شده بود، از من اصلا نبود که من بخوام اینو به خودم نسبت بدم. منم تو زندگیم باید با خدا معامله بکنم، وظیفه‌مو انجام دادم تموم شد. حالا تو میخوای به من خوبی کن، میخوای خوبی نکن، من واسه تو که کار نکردم که، اون مقداری که کردم واسه خدا کردم ان شاء الله، یعنی باید اینجوری باشه. و اگه برای خدا هم کردم از باب وظیفه و نوکریم کردم، چون بنده هم باید وظیفه‌مو انجام میدادم دیگه. من اصلا شأنی ندارم که بخوام منتظر باشم کسی برای من کاری بکنه. آدمی که اهل توحید باور داره که کسی نیست، خب تکبر نمیکنه، همیشه سرش پایینه. چون تکبر نمیکنه، حرف حق هر وقت بشنوه قبول میکنه، جلو کسی جبهه نمیگیره، برای خودش موضع گیری نمیکنه. هزاری هم اشتباه کرده باشه بیان بشه اشتباه کردی، خودی که اشتباه کردم دیگه، احساس نمیکنه چیزیش کم میشه. کی احساس میکنه که چیزیش کم میشه؟ کسی که احساس میکنه یه چیزی داره، بعد فکر میکنه ازش چیزی چی شد الان کم شد. اگه واقعا حالش این باشه که من هیچی ندارم، بعد میتونه فکر بکنه که ازش چیزی کم شد. نمیشه ازش کم. این حکایت رو دیدین دیگه، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میگفتن نامه‌های پر از فحش بهشون مینوشتن. یکی از خدمتشون پرسید آقا این نامه‌ای که پر از فحش براتون مینوشتن شما میخونید؟ فرمودن متاسفانه میخونم. گفتن که خب ناراحت نمیشید؟ فرمودن ما که رسوای دو عالم هستیم. حالا اینا هم بگن، یکی از اگه مثلا علامه طباطبایی رضوان الله علیه خودش رسوای دو عالم بدونه، خب حالا شما هزار تا فحش هم بهش بدید، میگه دیگه نیست، بالاتر از سیاهی رنگ دیگه، همینه دیگه، درسته؟ اما من اگر تو قلب خودم احساس کنم که من کسی هستم، بعد یکی که میخواد بیاد از ارض و آبروی من تیکه بکنه، بعد یالمه برمیخوره، میگم ای تو داری با منافع من خلاصه در تعارض در اومدی، جلوش وای میستم، مقاومت میکنم. اسلام کی چی تربیت میکنه؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم چی تربیت میکنه؟ رسول خدا عبد تربیت میکردن، انسان موحد تربیت میکردن. انسان موحد وقتی ازدواج میکنه، تو زندگی نه توقع داره از کسی، نه نسبت به کسی تکبر میکنه، نه جلوی کسی خشونت به خرج میده، چون روح توحید اینجوریست که ریشه تکبر و ریشه لجبازی و ریشه این صفات رذیله رو از وجود آدم میکنه. این زندگی همش میشه زندگی پر از صلح و صفا. وقتی روح تواضع آمد، روح توحید آمد، خود به خود ایثار هم به دنبالش میاد. لذا به روانشناسای امروز اگه شما بگید مثلا یک دختر خانم خیلی زیبا چهره از یه خانواده خیلی پولدار و ما میخوایم عقد بکنیم مثلا با یک آقا پسر سیاه پوست نمیدونم از یک طبقه خیلی فقیر آنچنانی، میگن اصلا این کار حکیمانه درست نیستش، تستاشون به هم دیگه نمیخوره. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی رسمی و خیلی با قاطعیت یک غلام سیاه، حالا به تعبیر تاریخ که بدنش هم بدبو بود و هیچ پول و اموالی هم نداشت و قیافش هم زشت بود، میفرستن خواستگاری دختر خانم خیلی زیبا چهره از یک خانواده خیلی پولدار، بعد هم میگن رفته اونجا بگو که منو رسول خدا فرستاده. خود داماده بیچاره باورش نمیشه، خانواده عروس هم میره اونجا باورش نمیشه. بعد خانواده عروس هم ردش کردن، اون عروس پشت پرده بود و شنید و شنید، میگه رسول خدا فرستاده منو، گفت ردش نکنیم رسول خدا فرستادن. حکمتش چیه؟ هدف اونها لیتز عن نکاح، برای اینکه این سنت در باب نکاح شکسته بشه. شکسته بشه یعنی چی؟ یعنی آدما بفهمن کنار هم زندگی کردن راهش این نیستش که من اینجوری سفت و محکم باشم برای خودم، اونم سفت و محکم. بعد شما بگین حالا شما دو تا به هم دیگه میخورید یا نمیخورید، مؤمن اصلا سفت و محکم نیست، مؤمن نرمه نرمه، لطیفه لطیفه، با همه چیز جور در میاد. چون با همه چیز جور در میاد، موقع خواستگاری کردن لازم نیست برای خواستگاری یک کسی که هم رنگ خودشه، هم شکل خودشه، هم درجه خودشه و فلان و فلان. میگه من عبدم، کسی که عبده با همه چیز هماهنگه، اونم قرار عبد باشه، اونم قرار با هر چیزی که رضای خدا هست هماهنگ باشه. لذا موقع خواستگاری کردن هم یه سوال و جواب فقط دارن، حاضری علی کتاب الله و سنت نبیه با هم زندگی کنیم؟ اگه گفت بله، میگیم بله، میرن زندگی میکنن. این مال آدم های تربیت شده است. من منظورم این نیست که حالا فردا اگر پسر و دختر هم میخواستن ازدواج کنن، ما بهشون بگیم خب بسم الله بریم هر کسی با هر کسی ازدواج کنه. آدمی که تربیت نشده برای خودش مثل سنگ میمونه، سفته. میگه من این شکلی هم، یکی میخوام که دقیقا بخوره به من، درسته؟ مثل دو خونه سازی که رو هم دیگه سوار میشه. ولی مؤمن این شکلی نیست. اسلام برای نظام زندگی برنامه داره، برنامه تربیت توحیدی. میگه یه چرخ دنده محوری است به اسم توحید، اینو درستش کن، همه چی به تبعش میشه درست میشه. تو بیا توحید رو تو وجود خودت جا بده، با هر آدمی در هر جایی میتونی زندگی بکنی، به شرطی که اونم بنای بر زندگی توحیدی داشته باشه. توی تربیت فرزند و خانواده و اینا هم دقیقاً از همین الگو استفاده کرده. ما چون این محور رو تو تربیت دستمون نمیگیریم، میگیم تربیت یک فرآیند خیلی پیچیده است و ما باید در تربیت مثلا باید ده ها جلد کتاب بخونیم، یه عالم ظرافت ها، ریزکاری ها، تا بتونیم تربیت کنیم. منم نمیخوام عرض کنم که اون کتاب ها لازم نیستش، اینا به درد نمیخوره، نه. میخوایم بگیم تمرکز رو اینا نباید باشه. چرا؟ تو حاشیه برای درمان خیلی از بیماری های روحی انسان اون کتاب ها رو هم بخونه، اون ریزکاری ها هم بلد باشه، هیچ ضرری نداره. خدا و دین هم با علم مخالف نیستن. میخواد بفرماید که راه اصلی تربیت اون نیست. شما اینجا دیگر سرمایه گذاری کن، اینو که درستش بکنی 80-90% گاهی بیشتر مشکلات حل میشه. حالا برای اون ریزه کاری ها برو از اون روش های جانبی هم استفاده کن، نه اینکه این اصل کاری رو رها بکنی بعد بری سراغ اونا. اون محوری که باید اصلاح بشه و بقیه چیزا به تبعش درست بشن چیست؟ میفهمد این است که این حال توحید رو در نوجوان جا بندازه. لذا اسلام میفرماید از وقتی که کودک عقلش فعال میشه، که سن فعال شدن عقل توی روایات ما فرمودن 6 یا 7 سال هستش، به طور متعارفش چیه از 7 سالگی. میفرماید اولین چیزی که بهش آموزش میدی باید نماز بشه آموزش بدی. یعنی ما تقریبا هیچ روایت دیگه در مجموعه میراث رواییمون در باب تربیت فرزند نداریم که روی یک مسئله انگوش گذاشته باشه فهمیدش اینو باید حتما آموزش بده. فقط در موضوع نماز ما داره. میفهمد بچه به 7 سالگی رسید باید نماز بخونه. انقدر این مسئله مهمه که میفهمد اگه نماز خوند با زبون خوش و تشویق و مهربونی این حرفا نخوند، به 8-9 سال رسید شده کتکش بدن که بخونه. درسته؟ به همین شفافیت و صراحت. این معنیش نیستش که کتکش بزن، یعنی انقدر مهمه که به هر قیمتی شده باید نماز خونش بکنه. دور بعد در آمد خدمت امام رضا سلام الله علیه، عرض کرد آقا یه بچه یه گاهی نمازاشو نمیخونه. بعد هدف فرمودن که چند سالشه؟ گفتش آقا 8 سال. امام رضا فلان سبحان الله 8 سالشه بعد موقع نماز نمیخونه. گفت آقا مریضه، به خاطر مریضه. گفت خب اگه مریضه حالا اشکال نداره، یعنی فرهنگ شریعت اینطوریست نماز خوندن رکنه. خب این نماز خوندن که رکنه، یعنی خموراز شدن رکنه تربیت. همون کاری که حالا امثال بنده انجام میدیم به بچه همون میگیم مثلا بچه ها باید یه ساعتی یه مهری بذارید و رو به قبله وایسید و برید رکوع و سجده و تموم کنید. میفرماید نه این مهم نیست، نمازی که بفهمه. چون خموراز شدن که 5 سالگی هم میشه. حضرت میفرماید که اذا عقل الصلاه، وقتی نماز رو تعقل میکنه باید نماز خونش بکنید. که میپرسه چند سالگی است؟ هدف من 6 سالگی 7 سالگی 6 سالگی 7 سالگی. نماز رو میفهمه یعنی چی؟ یعنی نماز یه روحی داره، این روح رو باید کودک دریافت کنه و بره تو زندگی خودش به جریان بندازه. روح نماز چیه؟ روح نماز توحیده. روح نماز اینه که ما به این بچه بگیم ببین منی که بابای تو هستم، منی که مربی تو هستم، با تو، با مادرت، با دوستت، با رفیقت، ما هممون تو عالم هستی هیچ کدوم اون چیزی از خودمون نداریم. این عالم صاحبی دارد، مالکی دارد، همه چیز دست اوست. اول و آخر کارام اگر میخوای به جایی برسی باید خودتو به او گره بزنی و هر مسیری هم میخوای طی بکنی با تکیه بر اوست. و این فکر هم کلت بکن بیرون که من و تو دارای چیزی بشیم. ما تو این عالم کلا امانت داریم، این روح نمازه، روح نماز یعنی عبودیت. من اگه بچه رو نشوندمش بهش توحید یاد دادم، توحید یاد دادم، نه مثل ما که مثلا به تو مدرسه میرفتیم گفتن بچه ها اصول دین چند تاست، میگفتیم پنج تا. خب اول چه؟ یک توحید، دو نبوت. راستش از توحید فقط کلمه توحید میفهمیدیم، این که توحید نیست. توحید یعنی که واقعا به اون کودک میاموزیم مالک همه چیز یک نفر است در عالم، فقط یک نفر عالمه، یک نفر در عالم حیه، یک نفر در عالم قدیره، بقیه هرکی هشتی داره امانت داره. و بدون که این عالم عالم عبودیت و بندگی است، ما هم باید دنبال نوکری و بندگی خدا باشیم و هر چقدر بندگی کنیم خدا هم اثر لطفش به ما امانتهای بیشتری عطا میکنه. این اگه تونستیم بچه بگیم که بچه 7 سالگی اینو میفهمه، این مفهوم خیلی پیچیده نیست، تو 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت با چند تا قصه و حکایت نمیشه چیکار کرد، تفهیم کرد. بعد بهش میگیم ببین روزی 5 بار برو در خونه خدا با خدا صحبت کن، درد دل کن، بگو خدای مهربونی من دوستت دارم، کمکم کن. و این مسئله رو پیش خدا بگو، خدای خدا الحمدلله همه خوبی ها مال توست، درسته؟ هیچ کسی تو این عالم غیر از تو شایسته هم نیست. ایاک نعبد ایاک نستعین، فقط از تو کمک میگیرم. برو سجده پیش خدا، سرت رو زمین بگذار، عرض بندگی بکن، تو روزی 5 بار این کار رو انجام بده. این بچه اگر توحید و فهمید و تصور کرد و روزی 5 بار این حقیقت رو تو قلبش مرور کرد، خود به خود متواضع میشه، خود به خود اهل جهاد و کوشش میشه، خود به خود به طرف کارهای خیر حرکت میکنه، خود به خود دست از حسودی برمیداره. یعنی ریشه تکبر میاد از دلش بیرون، تکبر کنه بیرون، حسادت هم به دنبالش میشه میاد بیرون، خود به خود بسیاری از پرخاشگریاش از بین میره. بعد خود به خود وقتی این توحید رو بهش آموختیم، رفتیم رو تکرار کرد، شیرینی نماز رو میچشه، لذت عبادت رو میچشه. لذت عبادت رو که چشید، خود به خود دنبال گناه هم نمیره. توی نظام تربیت توحیدی محورش اون توحید است. اون توحید رو وقتی آدم یاد بده به دنبالش هزار تا چیز دیگه هم میاد. اما من خودم رو عرض میکنم، وقتی مثلا به فرزندم این توحید رو یاد ندادم، که واقعا خب یاد ندادم، دارم صادقانه میگم، و اینا رو این چهار کلمه هم که الان یاد گرفتم مال درس این 2-3 سال است نشستم دارم مطالعه کردم، سر بچه‌های قبلی خلاصه گذشته، خلاصه در حدشون ظلم کردیم. وقتی این توحید رو بهشون یاد ندادم، هی تو خونه بهش میشدم میگم پسرم مثلا خدا داشت خوش اخلاق باش، مهربون باش، مثلا مدادات رو بقیه بده، خودکارت رو بقیه بده، مثلا فرض کن بد اخلاقی نکن، عصبانی میشی فحش نده، هی دور بعد هزار تا چیز بهش آموزش بده. من این هزار تا آموزش میدم اما آخرش نتیجه نمیده. یعنی چرا؟ چون وقتی حس خودخواهی هست، امروز میگم خودکارت رو بده میده، خب فردا پاکونش نمیده، پس فردا اسباب بازی دیگه شده، پس فردا سر دفتر دعواش میشه، حس خودخواهی هست دیگه. اما اگه حس خودخواهی نبود، این حال تو افراد بود، خود به خود انفاق میکنن، خود به خود میبخشن، اصلا دنبال جمع کردن نیستن. یه بچه تربیت میشه بر اساس فطرت، آخه اون که فطرتش توحیدی هست. بچه وقتی به دنیا میاد فطرتش بی تعلقه، بی رنگه. ما هستیم که این تعلقات رو اضافه میکنیم، هیش میچسبونیم. خدا میگه سعی کن این فطرت توحیدیش همینجوری باقی بمونه، همینجوری که وقتی به دنیا آمد دل بستگی نداشت، تعلق خاطر نداشت، با فهموندن توحید به او بدار همینجوری بی رنگ و شفاف و خالص بمونه. وقتی همینجوری بزرگ بشه، 10 سالش هم که شد، یه نفر دفتر لازم داره، میگه دفتر مال تو. بعد وقت از اون ولی باید بهش بگیم اینقدر میری تو مدرسه، پس تو بعد رو بخشش نکن، یه مقدارشو نگه دار، اینا که برای در خوندن لازمه دست خودت باشه، تا دیگه کسی چیزی نداره زود نرو بهش بده. دقیقاً معادلات چی میشه؟ معکوس میشه. پس اسلام برای تربیت برنامه داره، اساسش این است که تو تربیت میگه شما رو مسئله توحید سرمایه گذاری کنید، این که حل بشه به تبعش بقیه چیزا حل میشه. که اینو سروران شاید مراده کرده باشن، حتی علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمان نظام توحید درمانی است از مختصات قرآن کریم است. ما قبل از قرآن ندیدیم کسی در درمان صفات رذیله از این مسیر پیشرفته باشه. قرآن وقتی هم میخواد با آدم میگه صابر باشید، میگه چیکار کنیم که صابر باشین؟ میگه آدم صابر کسانی هستن که الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. میگه اصلا صابر کسی است که میگه من مال خودم، این من مال خدا هستم بهش یاد بده، خود به خود صبور میشه. چون وقتی بدون من مال خدا هستم دیگه یه چیزی هم که داشت گفتن ناراحت نمیشه. دیدیم که حتما بارها شنیدیم سراران دیگه مثلا تو روایت داره که الان من جزئیاتش یادم نیست، که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت از منزل بیرون و همسرش در منزل بود و بعد بچه‌شون افتاد مرد، و بعد وقتی اون مرد برگشتش اون خانوم بهش گفتش که یک امانتی خدا اومدن، حالا جزئیاتش هم نیست، من داستان شد اون، حالا یه مقدارش مال داستان صحابی رسول الله، مقدارش مال داستان زن بنی اسرائیل که رسول الله تعالی، مضمونش این بود که خلاصه یه همسایه یه امانتی داده بود اومد پس گرفت و ناراحتی داره، گفتن ناراحت خدا یه امانتی داد از ما گرفت. این داستان روحش چی میخواد بگه؟ روحش این است که اگه آدم بدون همه چی امانته صبر میکنه، به جای اینکه به آدم صبور تربیت کنیم 100 تا دستور بهش بدیم، یه کلمه بهش بگو یاد بگیره انا لله، این انا لله روح نمازه، خود به خود آدم چی میشه؟ آدم صبور میشه. بعد الله میفرمان قرآن با این انا لله هم صبر رو درست میکنه، هم جود رو درست میکنه، هم شجاعت رو درست میکنه، هم تواضع رو درست میکنه. این مدل توحید درمانی یک مدل تربیتی است. این که حتما شنیدید که مرحوم حضرت الله قاضی قدس الله نفسه فرمودن که اگر که شما نماز را تحفظ کردید، یه تعبیر دیگه تو وصیت‌نامه‌شون دارن، نماز را اول وقت با خشوع به جا آوردید، همه امورتان اصلاح می‌شود یا همه امورتان محفوظ می‌ماند. سرش همینه. خودم قبلا تلقیم این بود، مثلا از خدمت از ساتانه بهجت خیلی‌ها می‌پرسن که آقا ما چیکار کنیم مثلا امورمون اصلاح بشه؟ خدا آقا نمازتون درست بخون. من تو عالم نوجوانی به خودم گفتم آخه چه جوابیه؟ خب مثلا آقا نماز که مشکل حل نمی‌شه، ما مثلا این همه مشکلات داریم، نمازمون درست بکنیم چی میشه مثلا؟ چرا؟ خب مثلا یه برنامه مدونش استرفته مثلا دستبندی شده ارائه نمیدن، هر کی از راه میرسه میگه نماز رو بخون. بعدن که اونم جلوتام گفتم نه اصلا دستکاریش همینه، یعنی این بزرگان که اینجوری فرمودن یه نکته کشف کردن که بابا این نماز رو باید درست کنی. ولی بنده نوعی وقتی میگن نماز رو درست کن فکر میکنم یعنی مثلا باید سجاده ترتمیز بذارم و عطرمو بزنم و مثلا عبا بندازم و یا الله اکبر غلیظی بگم و نماز درست کردن اینه. میگه نه، نماز درست کردن یعنی تذکر به توحید، تو تذکر به توحید داشته باش، نماز با خشوع یعنی یک نمازی به جا بیاری که تو اون نماز حالت سرافکندگی داشته باشی. این حال اگه تو نماز داشتی، هر روز رفتی در خونه خدا گفتی خدایا من هیچی ندارم، من فقیرم، من دست خالیم، صبح و ظهر و شب همش همینو گفتی، خود به خود همه کارات واقعا درست میشه. یعنی بعد اصلا کارهای دیگه، مشکلاتی که با پدر و مادرت داری، با زنت داری، تو کسب و کارت داری، آدمی که دائم میره پیش خدا میگه ایاکن استعین، خدایا از تو خلاص کمک میخوام، خدا کمکش میکنه. ما مشکلمون که از خدا کمک نمیگیریم، مشکلمون اینه که کارا رو میخوایم خودمون انجام بدیم، هی قفل میشه. یکی از راهبردهای همین تربیت توحیدی که جزء معدود روایاتی ما داریم اینه که امام صادق علیه السلام میفرمایند پدرم امام باقر از کودکی اونجوری که سوره های قرآن رو به من یاد میداد، همیشه استخاره کردن به من یاد میداد. استخاره در زبان عربی یعنی طلب خیر از خدا، یعنی که آدم عادت کنه هر کار میخواد بکنه با رو کنه و خدا بگه خدایا خودت درستش کن، خدایا خودت خیر نصیبم بکن. یه مفهومی است که تو روایات ما خیلی پررنگه، یعنی باب استخاره تو روایات ما خیلی باب محکم و پررنگی است که فرمودن عادت کنید هر کار میخواین انجام بدید استخیر الله بگید. میخواین مثلا میوه بخرید، بگید تو مغازه سه بار بگید استخیر الله و رحمته، استخیر الله و رحمته، یعنی خدایا ازت طلب خیر میکنم، به واسطه رحمتت خیر نصیبم کن. برم تو مغازه اگه خیر که پرتقال بخرم پرتقال، خیر سیب بخرم سیب، خیر از اون درشتا بخرم درشتا، ریدا خیر اصلا نخرم نخرم، چون من که تشخیص نمیدم که خیر و سلام همچیه. که همین کار ساده که میخوای بکنی به خدا اول بسپر، به خدا که بسپری بعد میری تو مغازه با دست اراده الهی میاد وسط، یه جوری میچرخونه خیر پیش میاد. یه ذره مهمتر بود هفت بار بگو، مهمتر بود تو رو بعد رو به قبله بشین با وضو 100 بار بگو استغفر الله و رحمته، مهمتر بود مثل ازدواج بود، مثل تعیین شغل بود، مثلا عادت اومدن یه غسل اول بکن، دو رکعت نماز بخون، بعد از نماز برو در سجده بگو 100 بار استغفر الله و رحمته. بعد توی روایت داره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن اگه بنده خدا یه بار از ته دلش بگه استغفر الله و رحمته، یقینا خدا خیر نصیبش میکنه. امکان نداره کسی از خدا طلب خیر بکنه و خداوند به او خیر روزی نکنه. این که ما فرمودن که 3 بار بگو، 7 بار بگو، 100 بار بگو، برو نماز سجده بگو، چون ما از ته دل نمیگیم. آدم وقتی میره غسل میکنه و دو رکعت نماز میخونه میره سجده، کم 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 این حاله تو دلش میاد که واقعا خودش بنده تو دامن خدا از ته دلش بگه استغفرالله. اگه واقعا به اینجا رسید که از ته دل بگه استغفرالله، اون وقت استغفرالله اثر میکنه دیگه. و حضرت فرمودن خدا ضمانت فرموده بنده که میره در خونه خدا از خدا طلب خیر میکنه، حتما خدا خیر نصیبش میکنه. و این جزء دستورات خیلی معجزه آسا هم هست. یعنی مثلا شما میخواهید یه خونه بخرید، رفتین همه کاراش هم کردید و میخواهید فردا قولنامه کنید، یه نماز استخاره میخونید، شب طرف زنگ زنه میگه پشیمون شده. شما میخواییم برای ازدواج بکنید به هر دری میزنید جور نمیشه، یه نماز استخاره میخواییم خودشون شب در میزنید میگن پاشیم بیاییم. انقدر این نماز آثار معجزه‌گونه داره حالا تجربه کنید که دلها رو تکون میده، شرایط رو کلن زیر و رو میکنه. چرا؟ چون کار عالم دست خداست. حالا این روایت چقدر زیباست که امام صادق فرمان من از وقتی کوچیک بودم پدرم همونجور که سورای قرآن رو من یاد میداد یه راهبرد رو من یاد میداد. این راهبردیست که هزار تا راهکار از دلش در میاد. میفهمن میگفتن که استخاره کن، استخاره کن تو همه کارا. هر کار میخوای بکنی و بگو خدایا هر چی که خیر هست نصیبم. خب این بچه اگه یاد بگیره از بچگی کارشو با خدا گره بزنه، تو همه چی از خدا طلب خیر بکنه، عادت کنه که به خدا بگه خدای من که تشخیص نمیدم، خدا هر چی خیر نصیب من بکن، و خودم خیر نصیبش میکنه دیگه. ما اینو به خدا وصلش نمیکنیم که خداوند متعال اون جایگاه مطمئن و ایمان هستش. بعد میگیم مثلا هزار تا آموزش باید بهش بدیم که مثلا دوستت باید اینطور باشه، تو خیابون باید اونطور باشه، این باشه اون باشه. اینا همش لازمه، من بازم تاکید میکنم کافی نیست. اون اصل کاری که ضمانت داره دل دادن به خداست و تکیه به خدا، اونو باید بهش آموزش بدیم. اونو که آموزش بدیم اگه یه چیزایی هم پیش بیاد که ما اصلا به بچه‌مون نگفتیم، ما خدا خودش همچین میچرخونه مسیرشو درست میکنه که فقط خودش میداند. آدم وقتی میره متحیر میشه که عجب چجوری دست غیب آمد و اینو نجات داد. اما اگر که این حلقه ارتباط برقرار نشه بقیه چیزا اصلاح نمیشه. پس مسئله اساسی توی بحث نظام تربیت و توحیدی تعیین هدف است که هدف بندگی خداست. شاخصش این است که ببینیم چه مقدار اقبال به آخرت و اعراض از دنیا پیدا کردیم. محور تربیت آموزش مفهوم توحید و تذکر دادن به توحید توی نظام تربیتی است که چهره قالبش مسئله نماز. ما تو هر مجموعه تربیتی باید این توحید رو تو وجود آدما جا بندازیم. یعنی اینقدر باید از توحید بگیم، از توحید بگیم، از توحید بگیم که مسئله توحید بشه ملکه برای انسان‌ها توی زندگیشون، تو فکرشون و نمازشون بشه نماز موحدانه، نمازی که همش یاد خدا هست و راز عبودیت و بندگی نسبت به خدا. و تو حاشیه‌اش هر کار خیلی که تونستیم بکنیم بکنیم، اونا میشه مرحله چی؟ مرحله بعدی. و اما نکته دوم که خیلی کوتاه عرض بکنم و بنده عرضم خاتمه بدم این است که تو روایات ما داره که بعد از مسئله توحید که بعد حالا در سایه توحید شما بین آداب رو به کودک بیاموزید فرمودن و تأدیبش بکنید، فرمودن تو 7 سال دوم روی کرده که باید محور باشه روی کرده تربیت عبد و مطیع نسبت به پدر و مربی است. یعنی ما وقتی یه بچه رو میخواییم بین 7 تا 14 سال رشدش بدیم، باید یه جور این رو تربیت بکنیم که حالش حال حرف گوش کردن باشه. یعنی سر 14 سالگی اگه بخواییم شاخصه بدیم که تربیت موفق چیه، بعد از مسئله توحید که یه مسئله نگرشی است، حالا به قول امروزی ها از جنس شناخت درمانی هستش، تو حوزه رفتارها اگر خواستیم که ارزش گذاری بکنیم، در 14 سالگی شاخصه تربیت این است که شخص چه مقدار ولایت پذیری و اطاعت داشته باشه. دقیقا برخلاف نظام تربیتی مدرنی که برخواسته از این مبانی هومانیستی و همسال اینا هستش که میگن بچه رو باید مستقل تربیتش بکنید، باید بهش اجازه بدید خودش فکر بکنه، خودش باید تصمیم بگیره، ما نباید خیلی بهش فشار بیاریم. دقیقاً برخلاف این مدل تو مدل تربیت اسلامی میگن 7 تا 14 سال عین یه غلام، تو فارسی میگیم عبد به تعبیر عربی، باید در برابر پدر و مادر این دوره رو طی بکنه. یه جوری باید باشه که باید به حرف گوش کنه، فقط کارش کار چشم گفتن باشه. لذا ما کاملاً یه مفهومی داریم تو تربیت دینی تو 7 تا 14 سال به بخش شفاف میگم مفهوم تنبیه کردنه. یعنی بچه رو تنبیهش کنید، اگه به حرف گوش نمیکنه مجازاتش بکنید. امیرالمومنین صلوات الله علیه یک شلاق کوچیکی داشتن اسمش دره بود، تو خونهشون یک شلاق بلندتری داشتن. ما وقتی تو کوچه میرفتم یک روایتی هم داره، حتی تماماً من اول که اومدم بصره با همون شلاق کوچیکی که تو خونه خانواده رو تربیت میکنم میمادم تو کوچه. شما به حرف گوش نکردین، راستش شلاق بزرگتر رو داشتم آوردم، یه ذره دیگه برف بزنین کم کم شمشیرمو در میارم و شما رو ادب میکنم. این درهشون در منزل همیشه همراهشون بود، اهل و عیال رو با دره تربیت میکردن. البته این دره رو آدم خیلی لازم استفاده کنه، مهمه که تکونش بده. یعنی معنیش این است که من حق ولایت دارم، تو باید چیکار کنی؟ تو باید اطاعت کنی. یکی از حقوقی که پدر نسبت به فرزند داره حق تنبیه بدنی است. حق تنبیه بدنی واسه کی قرار میدن؟ واسه کسی که باید عبد باشه، بعد به حرف گوش کن باشه، بعد یاد بگیره که چشم بگه. مصلحت نوجوان اینه که تا سن 14 سالگی این حال اطاعت و به حرف گوش کردن رو در مقابل بزرگتر تو قلبش جا بدیم. اگه این حال اطاعت رو به حرف گوش کردن رو تو قلب نوجوان جا نداریم، اول سنین بلوغ که سنین غرور جوانی هست و استقلال طلبی، این بچه دیگه قابل مدیریت نخواهد بود. یعنی دیگه بعد از این سر از کجا در بیاره معلوم نیست. باید یه طوری باشه که یاد بگیره که در مقابل علم برتر، در مقابل پدر که دانشش بیشتره، در مقابل مربی چشم بگیره. مدل تربیت اسلامی اینه، یعنی روایات ما متعدد، نه یکی دو تا سه تا، داره در 7 تا 14 سالگی باید بچه عبد باشه. گاهی میفهمید باید بچه رو ادب کنه. این ادب کردن به این است که او باید ولایت پذیر باشه و الا تنبیهش بکنیم. از 14 سالگی به بعد یه مقدار بهش استقلال بدیم. تازه بعد از 14 سالگی هم کامل مستقل نمیشه. میگه فرد مثل یک وزیری در کنار پادشاه. وزیر کنار پادشاه هم باز برای خودش کامل مستقل نیست. باید به حرف گوش کنه. ولی فعل جمله در کنار پادشاه استقلال نسبی پیدا میکنه، تو حیطه امور داخلی خودش برای خودش تصمیم میگیره. اما 7 تا 14 سال که قرار عبد باشه، یعنی باید کاملا تحت نظارت باشه، یاد بگیره که کاملا همه امورش رو با بزرگترش چک بکنه، از خودش اظهار نظر نکنه. البته این بس فروعات خیلی زیادی داره که حالا این روحیه عبد بودن رو چجوری با آموزش مجموعی از مهارت‌ها که برای سنین جوانی لازم هستش اینا رو با همدیگه تلفیق بکنیم. نمیخوام بگیم آموزش بهش ندیم، نه، بهش کارم بسپرید، مسئولیت هم بهش بدید، ولی همش تحت نظارت، با این حس که احساس بکنه من تحت نظارت بزرگتر هستم، برای خودم کسی نیستم. توی دوران 14 تا 21 سالگی فرمودن یه استقلال نسبی بهش بده، یعنی اونجا هم خودتو بکش کنار، بذار خودش کار بکن. که خب توی تربیت اسلامی سن 14 تا 20 تا 31 سالگی سن ازدواج دیگه، این اگر پسر از 15 سالگی باید ازدواج کنه، اگر دختر خانم هستش تقریبا 13 سالگی. اگه دوران عبد بودنش رو درست طی کرده باشه، یکی از آثاری که تو دوران عبد بودن اتفاق میفته این است که آدم اول سن 14 سالگی آماده ازدواج کردنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما یه اشتباه راهبردی دوباره کردیم، گفتیم که جوونا خودشون باید بفهمن چی کار بکنن، لازم به حرف ما گوش بکنن. بعد که گفتیم باید خودش بفهمه، بعد نشسته جوانا نگاه کردن این خودش نمیفهمه که، درسته، به حرف منم که گوش نمیده. بعد گفتیم 15 سالگی میخواد داماد چه، گفتیم نه تو هنوز بچه‌ای، 16 سالگی هنوز بچه‌ای، 17 سالگی هنوز بچه‌ای، 20 سالگی بعد گفتیم نه هنوزم بچه‌ای است، هنوزم عقلش نمیرسه. چرا؟ چون میخواد با عقل خودش کار بکنه. وقتی میخواد با عقل خودش کار بکنه، طبیعتا به بلوغ جسمانی میرسه. از نگاه این مدل‌های تربیتی جدید به بلوغ عقلی چه نرسیده. اسلام میفهمد شما یک راهبرد تو وجود این بگذار، این راهبرد همه چه درست میکنن، راهبرد به حرف گوش کردن. حالا ما امروزش تمرین کنیم به راهبرد مشورت پذیری. بهش یاد بده، بگو که ببین تو خیلی چیزا رو نمیفهمی، که حالا منم که بابات هستم نمیفهمم خیلی چیزا رو، ما باید یاد بگیریم چیزایی که نمیفهمیم و بریم از بقیه سوال کنیم. یک چیز خیلی ساده است، ولی یه چیز ساده است که شما اگه بهش یاد دادی یه دنیا چیز بهش یاد دادی. اگه تونستیم یک نوجوانی رو اینجوری تربیت کنیم که بفهمد نمیفهمد و بفهمد آنجا که نمیفهمد بعد از دیگران چیکار کنه؟ سوال کنه. این نوجوان 14 سالش هم که باشه میشه 1 میلیارد پول داد دستش. چرا؟ چون میفهمه که نمیفهمه، بعد 1 میلیارد دوباره خرج میکنه، قدم به قدم شما مشورت میکنه، حس مشورت پذیری داره به جای حس استقلال. بعد این اول سن 14 سالگی رشید است، سفیه نیستش، خودش زندگیشو مدیریت میکنه، خانواده تشکیل میده. چرا؟ چون یه آدم یه دنده و لجباز نیست که بگه خودم میخوام تو زندگی بگم چی کار میکنم. قدم به قدم میاد مشورت میکنه، میگه تو زندگی برای اینجا چی کار کنم، پدرش میگه این کار بکن، اینجا چی کار بکنم، این کار بکن، تو از مادرش، پدرش، معلمش مشورت میگیره، میشه وزیر. استقلال نسبی داره اما تو مسائل سوال میکنه. اما اگر این حس مشورت پذیری و ولایت پذیری تو قلبش جا ننداختیم، بر اساس الگوهای تمدن منحط غربی بهش گفتیم تو خودت مستقلی و خودت باید تصمیم بگیری، یا هی حس خودم رو تو کلش کردیم با انواع فیلم ها و انواع نمیدونم کتاب ها و انواع صحبت های بی خود، بعد این میخواد خودش تصمیم بگیره، خودش هم که توانایی تصمیم گرفتن نداره، لذا مجبور میشیم بگیم سن رشد گذار 18 سال. تا 18 سالگی پولم دستش نباید بده، معامله هم که نباید انجام بده، ازدواج هم که نباید، چون اصلا این بنده خدا شایستگی و عرضه هیچ کاری از نگاه ما که چند سال بزرگتریم نداره. تازه 20 سالش هم میشه میگیم تو هنوزم معلوم نیست بشه 1 میلیارد پول دستت، تو هنوز جوونی، کم عقلی، خب بله اگر انسان مشورت نکنه 20 سالگی یه چیز 30 سالش همیشه بودم کم عقله. یعنی مثلا من سر مباحثه دوستان عرض کردم مثلا بنده که طلبه هستم که تجربه کار اقتصادی ندارم، شما واقعا یه میلیون برات ببین دستم، اگه بخوام خودم تصمیم گیری خرج بکنم که حتما تو بازار سرم کلا میره، چون تجربه کار اقتصادی چه نمیدونم زمین بخرم گرون میخرم بخوام که بفروشم بعد میفروشم. من اگه الان میرم معامله میکنم سرم کلا نمیره، چرا سرم کلا نمیره؟ چون انقدر فهمیدم که وقتی میخوام پولو خرج بکنم با دو تا آدم متخصص مشورت کنم. خب این نیاز به این نداره که من 40 سالم بشه بفهمم که 115 سالگی هم میشه بفهمم، به شرطی که من اینو تفهیم کنن که تو بفهم که نمیفهمی و در آنجا که نمیفهمی به آنان که میفهمن مراجعه کن. این حس چی از حس اطاعت پذیری راهبرد تربیت تو 7 سال دوم اطاعت پذیری مطلق، تو 7 سال سوم تفهیم کردن این استقلال نسبی در کنار مراجعه کردن به بزرگترها. اینجوری چرخه زندگی هم به راحتی میچرخه، افرادم زود به رشد میرسن، زود میتونن خانواده تشکیل بدن، به خلأ بین بلوغ جنسی و بلوغ عقلی مبتلا نمیشن. زندگی ها مثلا زندگی های قدیمی که خودمون زندگی میکردیم، خوب زندگی میکردیم قبل از اینکه این فرهنگ های غربی بیاد، به همون منوال به شکل فطری حرکت میکنه و انسان ها با آرامش و تعادل رشد میکنن. ولی اگه این راهبرد رو از وسط برداریم، بعد یک دنیا آموزش به طرف بدیم و حالا هم شایستگی نه برای تجارت پیدا میکنه نه برای خانواده تشکیل بدن و امثال اینها. عرض بنده تمام. اگر سرداران فرمایشی دارن چرا در خدمت ایدان هستم. یه صلواتی هم باید بفرمایید.